یک شنبه 7 آذر 1400 استاد رضاییان کلاس عرفان اسلامی نیم سال اول سطح 3 گروه 1.
خب بعد از اینکه مقدمات رو در تحلیل عرفان نظری بیان کردیم و بعضی از مقدمات در حوزه مقدمات علمی در مقام مثلا بفرمایید عرفان عملی رو هم بیان کردیم، جهتی که بهش رسیدیم مهمترین پرسش عرفان نظری است. اشاره کردیم اینی که عرفا میگن خواستن از شریعت با طریقت به حقیقت، یعنی طریقت تیه طریق کنن به حقیقت بر اساس معیارهای شریعت. خب این سوال برای فیلسوف هم بود، فیلسوف هم میخواد به واقع برسه، به حقیقت برسه به یک معنا، اما این با ابزار عقل میخواد برسه، با ابزار شهود میخواد برسه. خب شهود اونی که میرسه به شهود به واقع رسیده، بر همین فیلسوف ممکنه برسه، ممکنه بعض جاها از جمله جاهایی که در طول تاریخ درک درستی از رابطه خالق و مخلوق و حقیقت حق تعالی نداشتن، عرفا میدیدن که فلاسفه راه اشتباه رو طی میکنه برخیشون، لذا طعنه و ایراد و اینهاشون هم شاید به جا بود. اما بعد از ملا صدرا که با اونم با تزکیه و با طی طریق عملا خودش به اون حقیقت نائل شد و بعد تونست اون رو به صورت یک دستگاه فلسفه و عقلی بیان بکنه، دیگه عرفا عملا گفتن اون چی که ما دیدیم ملا صدرا بیان کرد، استدلال به شما. خب این سوال چی بود؟ این سوال این بود چطور می شود یک حقیقت مطلق داشت، یک موجود بی نهایت داشت و بعد با وجود این حقیقت مطلق بی نهایت که جا برای غیر نمیگذاره، وقتی گفتی بی نهایت در وجود، دقت کن بی نهایت در وجود یعنی جا برای غیر، با وجود این که این حقیقت بی نهایت در وجود است چطور میشه دیگران هم باشند، چطور میشه برای وجود دیگران هم حقیقتی قائل بود؟ درست شد؟ اینجا اینی که بین خالق و مخلوق و حق و تجلیات حق جمع بشود، این سوال و چالش اساسی این حقیقت. اهل عرفان میگفتن ما این مسئله رو دیدیم، حل شده دیدیم، چون وقتی میبینه یعنی دیده دی واقع رو دیده، چجوری میشه اینا با هم جمع میشه؟ اما فیلسوف تا حدی نمیتونست این رو درک بکنه، چون خیلی چیزا به راحتی با عقل قابل درک نبوده و نیست. اما این چجور میشه حلش کرد؟ یه دستگاهی که یک پارچه وجود است، همه هستی یک پارچه حقیقت وجود است، بقیه این وسط انسان ها موجودات اینا چجوری قابل جمع هست؟ خب نظرتون چیه؟ ما چون قبلا این بحث رو در خداشناسی داشتیم، خیلی لطف خدا بود که ما اون تیه طریق رو تو فضای معرفتی اول یکی دو ترم داشته باشیم بعد به اینجا برسیم، و الا اگر میخواستیم فی‌البداهه اینو بگیم باید مثلا چندین جلسه فقط رو مورد این اصل صحبت میکردیم. خب به نظر شما چجوری قابل جمعه؟ چجور میشه همه هستی او باشد بقیه هم باشد؟ یا همه جا رو او پر کرده به اصطلاح حقیقت بی نهایت، اما ما هم هستیم، ما معلول اویم، ما هستیم، چون اگه بگیم نیستیم که شکاکیت، درست؟ اگر بگیم هستیم و جایی گرفته ایم در کنار او، اینم که شرک است و اون حقیقت مطلق معنا نداره، تا اینکه ما قبلا تو خودشناسی هم برای اثبات کردیم. چطور میشه اینا رو با هم جمع کرد؟
یکی مثال الان اونجا هست، اونجا نیست،
اون من در وجود دکتر وقتی میگیم یه حقیقت، ما قبلا ثابت کردیم واجب به ذات چیه؟ مستقل تامم هست. حالا اگر ما بگیم یه موجود دیگه هم هست در کنار او، لزوماً نه شریک به این معنا که او خالق است دیگران هم خالق هم. نه، همین که میگم یه جایی رو من پر کردم یه جایی رو او، همین شرک است. یعنی او وجود مطلق دیگه نیست. حالا چجوری این باید حل بشه؟ یعنی یه جوری حل بشه این سوال پاسخ پیدا بکنه. آره، پس نه محویم به این معنا که نباشیم، نه جزئیم، خواهیم جزء هم باشیم که خوب میشه، این هم شه، چون قبلا ثابت کردیم در صفات الهی جزء نداره، چون مرکب نیست، مرکب باشه محتاج دیگه. خدا کماله، مطلقه، پس جزء هم نداره، محتاج هم نیست از این جهت. دوستان اینو میخوام یه مشارکتی بکنیم که تو ذهن جا بیفته، قبلا با هم مرور کردیم، فقط الان میخوام ذهنتون نه به اونجا نه، میخوام با فکر یه مقدار بازی کنیم. همون مهمه، یعنی اینکه من اون داشته هامو یه جوری بگم، این فشار به نفس میاره تا من بتونم قوت پیدا بکنه بیانم و فکرم. و اول از سؤال متوجه شدن خودش خیلی حرفه، سوال ساده نیست، خود سوال خیلی مهمه. یا خب میگه آقا یه چیزی روشنه دیگه، اما خود سوال فهمش مقداری از پاسخ همراه داره. پس من وقتی میگم آقا مثل این که این فضا رو بگم کاملا آب پر کرده، مثال جلسه قبلم شاید زدیم 20 لیتر آب جا میشد، 20 لیتر پره دیگه، جا برای یه لیتر دیگه نیست که، وجوده دیگه، منظورمون وجود. حالا یه وجودیه که بی نهایت، درست؟ جا برای غیر نمیذاره، فرض کردیم بی نهایت در وجوده. خوبه، حالا اشکال نداره.
این نور رو، این هوایی که اینجا هست، این نور درست هوا جا پره، ولی اون نور هم یک کجا داره؟
خب اون دوتا شیه جدایی هستن، هر کدوم جای خودش رو اشغال میکنه. درسته؟ نور لازمش این نیست که جا برای غیر نذاره یا با هوا جمع نشود. اگه یکی از این دوتا بود میگفتیم من، ولی هم قابل جمع و هم جا برای غیر میگذاره. روشن این جهتش؟ درست. چرا این تشکیک قطعا هست، در اون شکی نیست، تشکیکی میتونیم بگیم اون اصالت وجود یه وجود دارای مراتبه. اما فعلا عارف میخواد چیکار کنه؟ بگه باشه داخل مراتب باشه، یه حقیقت دارای رتبه است، این یه پاسخ که در تشکیک مراتب وجود اون موقع بیان شد، یه نور، همه حقیقت نور دارای مراتبه، داره مراتبه، رتبه رتبه داره. یه بیان، بله تو همین بیان رتبه است، یه بیانی که عارف داره میگه برای ما نقل میکنه، یه بیان تقریبا با یک وادی یه خورده یه جنسش دیگه است، یه جور دیگه است. و اون این است، میگه شما برگردید، حواس کامل اینجا باشه، میگه شما برگردید تو رابطه علت و معلول، ببینید رابطه علت و معلول چجوری بود، از اون راه میتونید حل بکنید این مسئله رو. میگه آه چجوری؟ میگه شما مگه تو خداشناسی اثبات نکردید حقیقت عین ربطی رو؟ میگیم چرا؟ میگه از همونجا آغاز کنید. درست شد؟ از همونجا آغاز کنید. خب همینجا نگه دارید، ما هم ذهن بره اونجا. اما این بحث صرفا یه بحث علمی است؟ نه، ثمره داره. بله، شما بعد از اینکه این رابطه رو حل کردید، تازه ماهیت اصلی مخلوق فهم میشه. یک. دو، تازه راه وصول به حقیقت برای او روشن میشه. یعنی اگه این حقیقت درست نفهمه، طرف راه وصول به کمال هم براش محقق نیست، نه خودشو شناخته نه راه وصولش مشخص، اینا در ادامه میگیم ها، از آثارش و رابطهش اصلا با خالق کنان درست نفهمیده، بس لمش این آثاری هم داره. خب این آثار آثار اخلاقی است؟ نه، آثار همون مراتبی است که ما در دو جلسه قبلی از بفرمایید که تجلیه و تحلیه و تخلیه و بفرمایید فناء در فناء در صفات و ذات و کلا در بفرمایید و مرحله آخر اون توحید ناب دیگه فناء در ذات از اون میرسه. اگر اینو فهم نکنه اصلا اونم اتفاق نمیفته، کنه هیچی نفهمیده. خب این چه نوع فهمی است؟ میگه آقا همون رابطه علت معلول خودمون دیگه. میگه ما یعنی چی؟ میگه اونجا فقط یه علت بود یه معلول دیگه، معلول وجودش از کی میگرفت؟ علت میگرفت. میگه خب اما اونجا یادتون باشه چند بار دقت کردی، گفتیم یه وقت مثل این مثال میمونه، یه وقت من میگم آقا این آقا صرفا آدم ناقصی است فلانی، رضایان آدم ناقصی است، فقط من فهم ناقص است مثلا یه چیزی ازش فهمیدم. یه موقع میگم این نقصش توش فقرم هست، همون نقصه رو فهمیدم اما جنس چی رو فهمیده بودم؟ جنس نقصش رو فهمیده بودم تا اندازه گفتم فقیره، نقصش تو فقرش. حالا این فرق ممکنه اخلاقی باشه، فرق ممکنه مادی باشه، فرق ممکنه چی باشه اینا باشه. یه وقتی جلوتر میرم میگم این فقرش جنسش هم فهمیدم در وجوده در مثلا، اما اون رابطهش و نوع رابطه فقریش هم میفهمم. یا یعنی چی؟ میگه یعنی این، یعنی شما تو خداشناسی اول اومدی گفتی واجب است و ممکن، مگه این نگفتی؟ میگه چرا، گفتیم ضروری و عدم ضرورت. من به دیوار نگاه میکنم میگم وجودش چیه؟ میگه عدم ضرورت. میگم یعنی چی؟ یعنی میگه ممکنه، مثل خودم منم میشه باشه میشه، فقط اینو میفهمم ازش، میشه باشه میشه، اینو درست فهمیدم، بله درست فهمیدم، اما همشو فهمیدم؟ نه، همه حقیقتو نفهمیدم. یا یعنی چی؟ یه پله اومدیم جلو، بعد گفتیم آقا انتم الفقراء الالله، این معلوله، معلولم فقر وجودی دارد. یعنی چی؟ یعنی وجود از خودش نیست. این یه پله رفتیم بالا، در عینی که فهمیده بودیم میشه باشه میشه نباشه، دقت بکنیم، حالا یه چیزی بیشتر فهمیدیم، یعنی او در ذاتش هم محتاجه، درسته؟ این همونه؟ بله. نسبت به دیوار بله، اما ازش بیشتر الان میفهمم. این پله دو. پله سوم اینه که من نگاه میکنم میگم اصلا این بدون اتصالش به علت هیچی نیست. یعنی چی؟ تا قبل از این فقط میگفتم فقیر است. فقیر کی آقا؟ فقیر اینه که آقا پول تو جیبش بذاری؟ از فقر بیرون میاد. حالا آمدم نگاه کردم دیدم نه، این ذاتن گداست. یعنی چی؟ یعنی مثل اینی که ولش کنی رفته، ذاتن این ذاتن گداست، یعنی ذاتن عین اتصال و ربط است. اگر ربطشو بگیری، طرف ربط رو ازش بگیری، این دیگه هیچی بگیری نیست. یعنی الان مثل این میمونه شما پشت هر شیعی یه تناب ببینی که متصل به یک منبعیست. خب بگی آقا من تا الان چی میدیدم؟ من این شیع رو میدیدم، میگفتم این شیعه میشه باشه میشه، حالا نگاه میکنم میگم نه بیشتر از اینه، فقرم در وجودم فقیره، یعنی خودشم وجود ضعیفیه. حالا یه پله بالاتر رفتم میگم نه بابا جون، اصلا این بندش نباشه خودشم بگید نیست، خیلی بیشتر فهمیدم. گرفتی؟ حالا عارف میگه دقیقاً اگر شما بخوای جمع بکنی سوال اولو بفهمی باید عالم رو اینطوری ببینی. ما اینطوری دیدیم. میگیم چجوری دیدی؟ میگه ما یه حقیقت دیدیم. دقت بکن. یه حقیقت هم بیشتر نبود. یا پس بقیه چی؟ یه بقیه همش دقت کنید تجلیات همون حقیقت. دقت کن. حالا عرض میکنم این تجلیات همون حقیقت اونی که شما میخواستید بگی که چی؟ یه دریا دارم فقط. میگه بس چی بقیه چی؟ میگه هستن ها، اما اونا که انا هیچی جدایی از دریا ندارند. دقت کنید، نه که نیستند. موج رو دریا هست یا نیست؟ اما غیر از دریا چی داره؟ هیچ. گرفتی؟ اونی که احتمالا میخواست بگیدیم موجه هست اما از خودش هیچ. یعنی که انا من اگه درست نگاه کنم فقط باید دریا ببینم. اگه درست نگاه کنم ها، درست شو؟ اگه درست نگاه کنم فقط باید دریا ببینم. شما فرض کن مثال های متعددی بزن. شما نگاه کن یه دفعه جلو یه نفر هزار تا آینه بذار، هزار تا تصویر میبینی یا نمیبینی؟ هست یا نیست هزار تا تصویر؟ هست؟ بله. اما این هزار تا تصویر غیر از این موجود هستن؟ دقت کنید، یعنی از خودشون غیر از این چیزی دارند؟ نه، غیر از این تصویر از خودشون هیچی؟ دقت بکنید، خیلی مهمه. حالا تو اونی که ما خونده بودیم چه جوری بود؟ تو اونی که ما خونده بودیم یه استدلال عین ربطی بود، یا تو موشه از اینجا شروع میشد، آیا حسن به رضا پول داد یا اینجا بود؟ گفتیم آقای فهم اشتباه است، چون اونا جای چی میذاشتن؟ میگفتن حسن علت، رضا معلوم، ما پولم داریم، فعل پول دادن داریم. بعد گفتن ما علت داریم، حاصل تحقیق شما علت داریم، معلوم داریم، وجود داریم، فعل ایجاد هم یا وجود بخشی هم داریم. خب اینجا نقص بود، اینجا اشتباه بود، این فهم اشتباه. برای این که آقا شما وقت میگی معلوم، معلوم یعنی چی؟ اون چیزی که از خودش بگی هیچ نداره. حالا شما میگه علت هست، معلوم هم، خب این تناقض میگه معلوم که نیست، معلوم تازه میخواد به وجود بیا. پس شما نمیتونید بگی کارخونه علت رابطه علت معلوم بگی این گونه است. پس من یه علت دارم وجود بخشم که خیر است، خود همون فعل همون وجوده که بعد اتفاق میفته چیز دیگری نیست، همون وجود متعلق. پس اینجا اونجا استدلال دارم که من یه علت دارم، یک فعل علت. فعل علت چیه؟ فعل علت همون وجوده، معلومه، همون ایجاده. مثالش چی بود؟ مثالش این بود،
حواست بابا میشه. مثالش این بود، شما الان اون مثالی گفتم تو ذهنتون یه تصویری بکشید، خلق بکنید. الان این تمرین رو بکنید، حالا یادمون رفته دیگه از اون موقع. ما اگه چشامون رو ببندیم، تو چشاتون رو ببندید، سعی کنید یه تصویر تو ذهنتون بیافرینید، یه مثلث، یه دایره، هر چی، یه چیز محدود. آه؟ این یه تمرکزی روش بکنید دوستان.
بس حالا دقت بکنید، دوستانی هم که نیستن انشاءالله این رو باید تصویرش رو بیاره. میکنی فرض میکنی این نفس ماست، دایره توفالی نیست. یادتون اومد به میاد کم کم این مثال فکر کنم زده بودیم تو خودش نیست. این نفس ماست، این تصویر تو ذهن ماست، تصویره تو ذهن. این نفسه میشه علم، این تصویره میشه چی؟ معلوم. سوال اینه این معلوم که تصویر باشه، تصویر کی به وجود میاد؟ کی هست؟ شما معلوم کی به وجود کی هست؟ وقتی ما بگیم وقتی ما اراده میکنیم تا کی هست؟ احسن. دو
تا کی هست؟ تا موقعی که اراده میکنه. اراده نکنه دیگه نیست. درسته؟ خب این پس این انگشتر بیان کن، انگشتر با من تو دست من هست، بیرونم، تصویر ذهنیمون هم همینطوریه، هم در ذهن من هم میتونه بیرون هم باشه، بیرون بیرون این بدون من بگی، این تصویر بدون من بگی هیچ هست. درسته؟ درسته؟ بدون من درسته؟ کاملا درسته. حالا اینجا نگاه کنید، اگر من اینجا میلیون ها تصویر داشته باشم، میلیون ها تصویر داشته باشم، در من چه اتفاق میفته؟ چیزیم اضافه کم میشه مثلا، همون منم با هزاران بگید تصویر، منم با هزاران. تازه تو مثال ما خب محدودیم، درسته؟ منم با هزاران تصویر. اینجا هم همین گونه است. اینجا من وقتی میگم علت هست، علت و علت خالق هستیست، به این معنا نیست که البته خدا بفرمایید تصویر و اصطلاح ذهن دارد، نستجیر و بالله نعوذ بالله و ما تصویر ذهنی او هستیم، نه، دقت بکنیم، اصلا این گونه نیست. مصداقیست که ما بفهمیم رابطه علت و معلول میتواند به یک جوری باشه. الان همه وجود اگه فرض کنیم این دایره است، همه وجود چی پر کرده؟ علت. درست کنیم این دایره تو خالی نیست، همه این چیه؟ وجوده، وجوده، علت. همه جا من پر کردم، جا برای غیرم بگی
نیست.
نیست برای چه غیری جا نیست؟ برای غیری که بخواد بگیم اینجا یه دیکه رو برای خودش پر کنه و از من خالی بشه، من اونجا این میشه، این امکان پذیر نیست. اما اگه اون باشه و هرچه دارد بگیم از من باشه، عین ربط و احتیاج به من باشه، هیچ بگید تناقضی نیست. هم تصویر ذهنی هست الان معلول هست، هم هرچه دارد غیر از من نیست، اون میشه موجود رابط، من میشم مستقل، من نسبت به اون مستقلم. حالا خالق هستی نسبت به کل موجودات چیه؟ مستقل تام. مخلوقاتم عین ربط به او هستن، بر همین گفتم عین اتصال. چون شما دیما اتصالشون هر آن رو چی میگیره؟ هر موجودی بگیم اون تمامی که بودن هر آن دارن وجود میگیرن، هر لحظه دارن وجود میگیرن. درست؟ اینطوری باشه حقیقت هم اون حقیقت بی نهایته، هم ما هستیم، هم تناقضی دیگه وجود نداره. اینجا بود عرفا گفتن ما هم همین رو دیدیم، به دریا بنگرام دریا تو بینو. نکنید یه وقت من میگم آقا مادره رفته سفر، چادرشه، یعنی آثارشه، ولی بین این اثر و اون مؤثر فاصله است، فرق است. اما اینجا وقتی میگم به دریا بنگرام دریا تو بینم، به کوه دشت دریا به هر جا بنگرام روی تو بینم، اینجا منظور این نیست که آقا یک کسی یک جاییست به نام خدا آثارش اینجاست، نه، آثار او عین ربط به او هستن. یعنی من شاخه رو پی بگیرم به او میرسم، اینا تجلیه بگید همونه، درست شد؟ منتها تجلیه با اون نکته که شما با مراتب، یکی تجلیه مثلا میفهمید همینجا یه تجلیه یه درصدیه، یه تجلیه بالاست، درصد بالاست که حالا عرض میکنم اون مرتبه تعینات و اینا تو عرفان یعنی چی؟ تعیون اول، تعیون ثانی که اونجا صادر اول بود، اونجا تعیون در عرفان این همینه. حالا میخواید این تیکر رو بنویسید چون ادامه خیلی ادامه داره. این فهم تا اینجا
که استدلالش تو عین ربطی گذشته، یعنی استدلالش نه. عرفا دقت کنید، عرفا استدلال بنا نیست بیارن، اونا تبیین میکنن آنچه حقیقت دیدن. لذا ادبیات ماشی گفتیم در فن نظری تبیینه آنچه حقیقت بوده. منتها ما چون استدلالش از ملا صدرا خونده بودیم قبلا، اینجا مثالش رو زدیم و مثالهای دیگه، مثال دریا، مثال نور و امثال این، مثال تجلیات. بهش میگن تجلی، یعنی یه حقیقت دارای چیه؟ تجلی. منتها یه تجلی دقت میکنی، انسان است. این انسان چون صاحب اختیار است، خودش بفرمایید با اختیار خودش این که تجلی چگونه او باشد، مثلا این آینه میمونه، آینه بهش این در اختیار خودش بوده مثلا غبار بگیره، مثلا اگر امکان پذیر باشه، و وقتی غبار گرفت حقیقت چجوری نشون میده؟ غبار آلود نشون میده. لذا تجلی تام و تمام اون داماد نیست، این با غبار داره نشون میده. اینجا هم همین گونه است. اینجا هم نسبتی رو که شما با بفرمایید خالق هستی پیدا میکنیم این است که همه هستی رو از اون میبینیم. بله البته اون موقع پاسخ به جبر و اختیار و رابطه افعال ما با او چگونه میشه و امثال این رو قبلا در موردش گفتگو کردیم، تا حدی آشناییم به این جهت، این نسبت درش روشنه تا حد زیادی. خب اینم این مقدار از بحث. اما همینجا فقط نیست، چون سوال یه مقدار دامنه داره. یا یعنی چی؟ میگه اگر شما همه این را تجلی حق میبینی، بعضیا بد فهمیدن، پس اینطوری منم میشم حق. انا الحق عارف، این که میشه وحدت، بفرمایید موجود به یک معنا، حالا به یه تعابیر مختلف. من اینجا استراحت رو درستش بکنیم. اول ما اینجا موجوداتی داریم، وحدت در عین کثرته. یعنی چی در عین کثرت؟ یعنی ما این همه مخلوقات نداریم، چلو داریم، پس کثرات رو قبول داریم، اما در عین حال کثرات همه به یک بگید وحدت برمیگردن، مثل موج و دریا، مثل این تصویر ذهنی، همه تصویر ذهنی یک علتند. درست شد؟ مثل اینه که شما به هزاران نفر یه دسته چک از یه حساب داده باشید، درسته هزار تا دسته چک دارن خرج میکنن، اما همه از بگید یه حساب دارن خرج میکنن، از خودشون هیچی ندارن. اینجا هم این گونه است. اینجا پس یک حقیقت دارای تجلی است. اما همینجا باید اصلاح بکنیم، وقتی ما این همه موجود داریم، اگر بگوییم همه چیز خداست، درسته؟ بله؟ شرک. آه احسن، ایش شرک. اگه بخواه بگه همه چیز خود، یعنی همه این مثلث ها چی هم؟ اون دایره هم، این که معلوم اون نیستن. اگر بگید همه چیز خود هست، یعنی همه ممکنات چی هم؟ واجب هم. همه رابطه ها بگید مستقل هم. یا پس اون انالحق چیه؟ بگه اون انالحق یا طرف خودش نفهمیده بود یا بقیه نفهمیده. نه، وقتی بگم همه چیز از اوست، بگید به اوست و با اوست، حالا درست میشه این تو بود. همه چیز هست دار، اما وجودش از اوست، قوامش با اوست، همراهیش با اوست، این درسته، این عین توحیده. وقت لذا اگر بعد یه جا فتوا میبینید، فتوای مثلا وحدت وجود مثلا مشرکه که از اینکه میبینیم و بگیم چه وحدت وجودی، اون وحدت وجودی که طرف میخواد کنالحق بگیم و خودشو جای خدا بزنه، خدا انگاری که عینشه، عین الهام، یا نه این وحدتی که کسرات را بگی به وحدت برمیگرد، یه منشأشون یکیست، این با هم فرق میکنه. حالا اگر دومی رو نپذیریم، دقت کن، اگر اینو نپذیریم چجوری میتونیم بپذیریم مثلا خودش میشه شرک؟ درست کنیم، چون این داخل این نپذیریم باید بگید بیرون. اولا این تصویر برای خدا جز ایجاد نمی کنه، او محتاج این تصویر نیست چون کماله مطلقه، جز نداره چون مرکب نیست، پس این فقط یک مصداق است، اما مصداقی است که ما با علم حضوری میفهمیم. ما رابطه یه علت معلول با علم حضوریمون فهمیدیم و داریم اینو تحلیلش میکنیم که آیا بس اینطوری هم میشه؟ بله اینطوری هم میشه. خب این تیکرم بنویسید دوستان تا بعد. این حقیقت خیلی سوالات رو هم با خودش حل میکنه. یکی از سوالات اساسی بشر همیشه این بوده که خدا کجاست؟ نسبتش با خدا چه میشود؟ الان خیلی همین گونه تو همین ابهامند و اگر این حقیقت رو درست درک کنن شاید خیلی از مشکلات روحی روانی و بعضی از مسائلشون از این جهت حل بشه. چون من سلامه صرفا بگم خدا هست، خب این که خب هست. میگه آیه قرآن آیه شریفه و هو معکم اینما کنتم نحن اقرب الیه من حبل، از رگ گردن به شما نزدیک دارم، من کنار شما. خب این موقع فهم این بود که پس اگه این هو معکم اینما کنتم من هر راه میرم اونم هست. میگه نستجیر بلا، یعنی دنبال شما راه میاد از این جهت. میگه خب این که خیلی اشتباه است که بگم اون دنبال ما راه میاد. اگه بگم از رگ گردن به من نزدیکتره، چون من از یک جهت، اینجا رو دقت کنید دیگه خیلی حساس، من از یک جهت میگم اون همه وجود را پر کرده، از این طرف میگم منم هستم، میگم مثل تصویر ذهنی میگم باشه. میگم اما آیه شریفی میگه ما نحن اقرب، ما اینجاییم، چی وجود ما؟ نمیگه حواسمون به اونجا هستا، نمیگه ما علم به رگها و وریدهای بدن شما داریم، میگه ما چی هستیم؟ ما نزدیکیم از رگ گردن به شما، نزدیکتر. درست؟ خب این یعنی چی؟ حالا اگر اینطوری فرض کنیم من تا اینجا این ظرف وجودی من، تا اینجا منم، بقیهش خدا، بازم چیه؟ بازم چیه؟ شرک دیگه. درسته؟ پس چجوری میشه این آیاتو با هم جمع کرد با این حقیقت که توحید ناب بشه؟ فرمایش امیر المؤمنی علیه السلام و سلام صلوات ند بفرم وقتی در تبیین این حقیقت که خدا نسبتش با ما چه میشود، ایشون فرمودن داخل شماست اما با شما ترکیب نشد، خارج از شماست اما مباینه با شما نیست. یعنی چی؟ اینجا رو دقت کنید، تو این مثلثی که کشیدیم اینجا تو تصویر ذهنی خودمون، الان اگه من بگم این دایره تو خالی نیست، این فرض یه فضای پره، الان این نفس که این باشه آیا این تو هست یا نیست؟ وجودش هست؟ هست یا نیست؟ شک داریم؟
نه.
از اینجا به بعد چی؟ پس هم داخل است اما این نرفته به تمام اونجا ترکیب بشه. احسن دیگه، حالا ما خیلی سب کردیم دوستان بیان، اما میدونم که بدون تصویر خیلی متوجه تون، اصلا گفتنی دیدنی، داخله مثل این مثلث، داخل این مثلث اما ترکیب، خارج یعنی تا اینجا مثلث هست اما از اینجا به بعد خدا مباینه باهاش نیست، مماثله باهاش نیست که بگیم تا اینجا منم از اینجا به بعد بگیم اوز. حل شد؟ پس هم داخل است اما ترکیب بگیم نشده و هم خارج از اشیاء است یا معلول هاست اما مباین مماثله آنها نیست. پنج حالا اینه دیگه، الان میتونم بگم تا اینجا منم از اینجا به بعد اوست، هم داخله پس هم اینی که بیرونه مباینه با اونی که درونه نیست، داخل و بیرون همش اینه مثلا، درست داخل و بیرون همش، هم داخل پس هم بیرون. این هم بگه فهموش هم گرد مومین است، چیز هم نیست که ما از خودمون بگی باش ما
ما درست قبلا نفهمیدیم الان چی؟ درسته؟ یه فهمه شبیه داره مومن.
پنج، حالا این تصویر هر خودم توی این دایره این هم تو ذهن ما بهش اجازه بدیم حرکت کنه. کجا میتونه بره؟
تصویر محدوده وجود و حرکتش در حیطه بفرمایید وجودی بفرمایید علت است. پس هر جا علت هست او میتواند بگید باشد ولا غیر. این یعنی همون و اوبر معکم اینما کنتم، یعنی این نیست که خدا را بیفته دنبال ما، نه، اینی که من چون هر جا بتونم برم فقط در حیطه وجودی بگی خدا هست، پس هر جا برم او نه، این که من برم با دنبال من بیا. درست شد؟ نظام فرمایش که اومد بخوام گناه کنم گو باش برو یه جا پیدا کن خدا نباش، حضرت فرمود رو جبران پیدا خدا نباش، بعد معصیت کن. این هم مرقوم بفرمید. این هم اینجا این که ما داخل اشیا هست، نحن اقرب و الیه من حبل. الان من اگه اون مثلثم دقت کنید، او کجاست؟ داخلون فرموش الان فل اشیا، پس اون نزدیکتره به من. چرا؟ چون من خودم به اعضای بدنم احاطه ندارم. یعنی اگه به ما نمیگفتن رگ دارید این اعضا رو دارید، ما هیچ کدوم متوجه نمیشدیم. ولی او، حالا علم او از چه سنخیه نسبت به مخلوقات؟ از چه سنخیه؟ حصولیه یا حضوری؟ یا یعنی معلومه دیگه. من نسبت به تصویر ذهنم علم چی دارم؟ حضوری دارم. درسته؟ چون از من جدا نیست. این خیلی مهمه، نکته خیلی مهمه است. علم حضوری داره. الان میگم والله یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی صدور، تخفی صدور یا تخفی صدور رو کن. یعنی خدا الان میدانه در قلب من چه میگذره. چه جوری میدانه؟ علم حضوری داره دیگه، چون الان حاضر است اونجا. حالا تازه معنا میشه والله به کل شیء محیط، احاطه وجودی. یه وقت میگم آقا من اینجام، دقت کنید، این شیء رو گرفتم بچه‌مو بغل کردم، یعنی آها احاطه داره، یا بر کلاس احاطه داره. اینا هیچ کدومش احاطه وجودی؟ احاطه وجودی زمانی است که من در جزء جزء او چی باشم، وجود من اشراف و احاطه داشته باشه. این فقط با این مثال راحت میشه فهمید که داخل اشیا باشم ولی درش ترکیب نشون. یعنی من محدود به او، من احاطه وجودی بر او دارم. درست شد؟ آخه چقدر فرق اینا رو هم رو بنویسید این نسبته. والله به کل شیء علیم میشه علم حضوری معلوم، والله به کل شیء محیط احاطه وجودی. احاطه وجودی حالا دقت بکنید، اگه اون مثلثه با من باشی اون معلومه که ما الان داریم اینجا پرسش میکنیم،
اگر این دو تخته
این علم حضوری به خودش پیدا بکنه
به چی علم پیدا کرده؟
نگاه اگر علم حضوری به خودش پیدا بکنه، علم حضوری،
علم حضوری هم با خدا برم
چطور؟ حضوری نه حضوری
خدا، حضوری میشه
همین مهم اینجا نگاه کنید معلومه این هر چی به خودش پیوسته حضور خودش یعنی خودش به همون اندازه علم رو کی پیدا میکنه حضوری به اون پیدا لذا اول معرفت شناسی گفتی علم حضوری مراتب داره علم به خودم اراده خودم قوای خودم حالات خودم مرتبه اعلاش علم به علت هستی بخش اونجا گفتیم این تیکه مال عرفانه یعنی کسی که از لحاظ تزکیه و اینها پیش رفته این به اندازه خودش چی میبینه وقتی علم حضوری پیدا کنه به اندازه خودش حالا اگه اندازش بیشتر بود بگی بیشتر از اون میابد بیشتر از اون میابد درست شد؟ حالا تازه معنا میشه من عرفه بفرمایید نفسه فقط عرف عرفه اینجا استدلال یا خودتو بشناس ما معمولا اینطوری معنا میکنیم خودتو بشناسی اون رو بشناختی ببینی چقدر بدن اینطوری نه نه این روایت اینو نمیگه میگه تو خودتو شناختی اون رو شناختی به تحقیق فقط این فقط با علم حضوری معناش دقیقه حالا ما وقتی بیرون میگیم حصوله میگیم چه بفهم قابل فهم باشه اما درک درستش اینه این من هرچی علم حضوری خودم پیدا بکنم اون رو یافتم خدا این میشه مرتبه علم حضوری شهود و معنای خاصش این هم بنویسیم دوستان مطلب تو توحید نابترین فهم توحید ما تازه میفهمیم الان ادله که تا الان میخواندیم درست نمیفهمیدیم نحن اقرب الیه من حبل و هو معکم اینما کنتم تازه هنوز آثارش مونده برای جلسه بعد فقط عرف ربه با علم حضوری میشه خدا رو یافت بله همینجوری میشه گفت داخل فی الاشیاء لا بالممازجه خب اگر این نابترین مرتبه توحیده اصلا ما خلق شدیم که چی؟ خلق شدیم که چی؟ کنتو کنزن مخفی یا فا ارید و ان عرف و خلقت الخلق لکی پس من الان اگر بگیم دو ساعت داره یکی وجود خدا و صفات خداست یکی رابطه من با خدا اوج فهم رابطه من با خدا که عرفا برای 40 سال زحمت کشیدن ما تو یک ساعت به برکت علما فهمیدیم این اوج توحید حالا من کامل ندیدم این جهت ولی خب بالاخره این تفسیر نیست داخل فهم شو فرمایش امیرالمومنین لذا میخوام عرض بکنم که اگر ما رو این سرمایه گذاری کنیم در هفته در روز تازه الان میشه فهمید عالم محضر خداست یعنی چی محضر خدا یعنی میگه من الان اینجا حاضرم و ناظر میگه نه 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 وقتی شما بخوای بگید درست بفهمی عالم محضر خداست زمانی میفهمی که احاطه وجودی را بگید بفهم احاطه وجودی اینطوری میشه بفهم یا باید بری شهود بکنی 40 سال 20 سال تا به این مرتبه برسی یا بخوای بفهمی این نفهم حالا همین برای همین عرض کردم عارف چیکار میکنه در روز حالا تازه اون که اهل عرفان عالم محضر خداست میشینه روش فکر میکنه حالا ما اینو باید یه جا بکشیم بزنیم رو تابلو جلو چشم حداقل تو تا هفته آینده سه بار تکرار باید مباحثه کنیم و تا آخر عمر اگر چی؟ اگر ما خلق شدیم برای اینکه این رو ما خلق در جن و الانس الا لیعبدون ای لیعرفون خب ما الان بالاترین فهم عرفا رو داریم میفهمیم بدون اینکه زحمت سلوک کشیده باشیم وصف العش نصف العش اون تمام تزکیش که این بفهمه ما الان میفهمیم یعنی الان خدا کجاست؟ دی خیلی جدیش نمی کنم اینه گوشته بودم برای جلسه بعد ولی فعلا تلنگر می زنم که بره اونجا چون برای خودم هم عذیب خدا کجاست؟ همین جاست چیش؟ توجهش نه خودش 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 وجودش وجودش همین برای همین انسان قفلتشی که میکشدش من خودم صد بار گفتم این خیالم هم نیست باز تو دوباره خودم بگم برای همین حالا بعضی چیزا آدم دوست داره دوباره بگه زیاد بگه چون اصلا من برای این خلق شدم اینو بفهمم و بعد اینو بفهمم آثار داره ها. من حالا وارد آثارش فقط یه تلنگر زدم که الان او کجاست، میگه الان اینجا، میگه چی؟ میگه بقیهشو ولش کن، او چیشو دیگه ولش کن، او اینجاست یعنی چی؟ دیگه شما بگذاریم. آخ خیال میکنیم تا الان ملک خبر میبرد، اینطوری فهمیده بودیم ملکیست خبر. ملکی خبر نمیده، خودش داره میگه اقربا، میگه نحنو ان الله یعلم، با علم حضوری نه خبر ببرد که به ما مثلا میگن آقا دو ملک داره مینویسه خبر میبره برای خود، نه و همین الان اینجا خودش حاضر است. لذا میگه ایاک نعبدو، غایب به کار نمیبره و ایاک نستعین، مخاطب حاضره، دقت کنید، مخاطب حاضره نه غایب. لذا کی میشه این باشد؟ موقعی که طرف فرد این متوجه بشه الان حاضر با او صحبت میکنه، همین الان، نه خبر ببرن براش که به تو پیام داد. لذا اون هرچه ما بگیم سمیع است، سمیع یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی من نگفته او شنواست، نه که خبر ببرن، اون که خبر ببرن که سمیع نمیخواد که، سمیع یعنی الان بالفعل سمیع باشد و شاهده او هستند. حالا شما تازه می لذت که تازه روایات و آیات آدم درست میتونه بفهمه، واقعی میتونه بفهمه. این وقت عارف ببین اون وقتی همه زندگیشو میذاره کنار، تازه شنیدن کی بود مانند دیدن. ما الان وقتی میگیم تو وصفش آدم یه جوریش میشه، تو وصفش، وصفش دقیقا این جمله بودی که از آقایون از بزرگان میشناسید از حاضر نرس کردن، بعضی از اینا رو ما برای عموم میگیم، گو خب باید مثلا بگیر چجوری میفهمن، همینو کشیدن برایشون شکل نشسته اون محضرشون کشیدن، بعد چون چهرهشون باز شد و اینا گو ها مثلا میشه فهمید اینجوری یاد میشه فهمید، ولی همین جمله رو گفتن مثلا عارف بودن ایشون چنیدن که ای بابد ماننده دیده. تو راست میگه، اون لذتی که شما چشیدی ما این یک چند میلیونیومش هم نیست، چون فقط حصولیه. مثل این میماند به من شما بگن غذای فلان، غذای طبخ شده در فلان منطقه با این خصوصیاته، شروع کنن توصیف کردن، شروع کردن، اما یا غذا رو میزنن جلوت میچشی، فرقش چقدره؟ اصلا نمیشه با این مقایسه کرد. اون فهم اصولیه وقتی دارن از قضا توصیف میکنن، این فهم حضوریه وقتی من دارم قضا را میچشم. اینجاست با هم تفاوتش این گونه است. عرفان با بقیه این گونه است. باز الحمدلله، الحمدلله بلند بگید، الحمدلله خدا همین مقدار از فهمشو به ما روزی کرد که باید به همه اساتید و گذشتگانمون از بزرگانی که زحمت کشیدن تا به ما برسه، علامه مصباح رحمت الله علیه خیلی زحمت کشیدن، شهید علامه طباطبایی رحمت الله رضوان خدا بر او، امام و شهدا که این بستر رو فراهم کردن ما به ما برسه، به این زمینش آماده بشه برسه، تا ملا صدرا و گذشتگانی همه اونا که حق دارن اساتیدی صلوات دیگه کنیم. اللهم صل علی محمد.